بسم الله الرحمن الرحیم. درس خروج فقه استاد سید محمد جواد شاویری، سوم اسفند 93. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. لعن على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در مورد روایت یونس بود. تو روایت یونس تو سندش اسماعیل ابن مرار واقع بود. چکیده صحبتهایی که در مورد اسماعیل ابن مرار کردیم این بود که دو راه برای اثبات وثاقت اسماعیل ابن مرار میشه دنبال کرد. یک راه این هست که عرض کنم خدمت شما از اون عبارتی که در ترجمه یونس در ترجمه محمد بن عیسی هست، وثاقت روات کتاب یونس رو نتیجه بگیریم. عرض کردیم اون مبتنی بر این است که ثابت بشه که اسماعیل ابن مرار روایت منفرد داشته، ولی خب همون تقریب رو میشه به یه شکل دیگه تعبیر کرد. اون اینه که یا یونس روایت های منفرد داشته یا نداشته، یعنی یا معذرت میخوام یا اسماعیل ابن مرار روایت منفرد از یونس دارد یا ندارد. اگر روایت منفرد از یونس داشته باشد که خب اون عبارت دلیل بر وثاقتشه، اگر عبارت روایت منفرد نداشته معناش اینه که نقلیاتی که اسماعیل ابن مرار از یونس میکنه نقل از کتابش هست و کتاب مشهوری که منفرد هم نیست، اشخاص مختلف نقل کردن و در وثاقتش نیازی به اثبات وثاقت اسماعیل ابن مرار نیست. در نتیجه این بیان این میشه که روایت های اسماعیل ابن مرار از یونس علیه تقدیر معتبره. این یه بیان تقریب. تقریب دوم این بود که اکثار روایت ابراهیم ابن هاشم از اسماعیل ابن مرار دلیل بر وثاقتش باشه. خب این اشکال مطرح بود که آیا در جایی که در طریق به کتاب هم واقع بشه اکثار روایت دلیل بر وثاقت هست یا نیست. اینجا هم سه بیان مجموعاً، سه بیان مترتب که هر کدوم رو گفتیم دیگه نوبت به مرحله بعد نمیرسه، میشه ذکر کرد. یه بیان این که بگیم نه، در طریق به کتب هم اکثار روایت دلیل وثاقت مرویانن هست. یه بیان، اگر کسی این رو نپذیره، بیان دوم اینه که در خصوص ما نحن فی که یونس در قوم مقبولیت نداشته و قومی ها اون رو نمیپذیرفتند و مورد پذیرش نبوده، این که ابراهیم ابن هاشم تونسته در قوم حدیث کوفیون رو نشر بده نشانگر این هست که نسبت به ابراهیم ابن هاشم یک اون حساسیت نبوده. و اگر اسماعیل ابن مرار یه شخصی باشه که شناخته شده نباشه یا شخصی باشه که مشکلی داشته باشه و او به وسیله یک شخص مجهول الحال یا یک شخص مشکل دار بخواد روایت‌های یونس رو در قوم پخش کنه، این خیلی مستبعد هست که بتونه این کار رو در قوم انجام بده. ما نسبت به خصوص روایت‌های یونس ما می‌فهمیم که روایت ابراهیم ابن هاشم از اسماعیل ابن مرار دلیل بر وثاقت مرویانن هست. خب این خود همین نشانگر این است که اسماعیل ابن مرار رو چیز نمیدونستن دیگه، که نه خود اسماعیل ابن مرار که تو قوم نبوده، خود اسماعیل مرار اینجا نبوده. این که اسماعیل ابن مرار رو مسئله براش نداشته روایت کردن ابراهیم هاشم از او، این باید یک شخص مسلم الوثاقه باشه، یه شخصی باشه که از جهت موقعیت یه موقعیتی نبوده که حساسیت برانگیز باشه. اینی که این هم بیان دوم، اگر حالا کسی این بیان دوم رو هم نپذیرفت، بیان دیگه این هست که روایت های اسماعیل ابن مرار از یونس یا به جهت این هست که نیازی به اثبات وثاقت نبوده، طریق به کتب هست، اسماعیل ابن مرار نقشی در وثاقت در اعتبار روایت نداشته، که خب این معناش اعتبار روایته، یا اگر هم نقش داشته این من اکثار روایت اسماعیل ابن ابراهیم ابن هاشم وثاقت اسماعیل ابن مرار رو اثبات میکنه. علیه تقدیر نهایت هر دو تقریب این مقدار قدر مسلمش این هست که روایت های اسماعیل ابن مرار از خصوص یونس رو تصحیح میکنه. حالا روایت های اسماعیل ابن مراری که از یونس نیست، اونها بستگی داره که ما اون تقریب اول و دوم که برای دلیل دوم ذکر کردیم رو بپذیریم یا نپذیریم. این چکیده بحث دیروز ما. خب عمده اشکال روایت یونس همون مقطوع بودنش هست که اون گذشت. به یونس نه فتواش حجت است بر مقلدینش، اما فتواش برای غیر او که حجت نیست، ارجاع داده به شخصی که مقلدش که معنیش این نیست که صحت فتوا بر غیر مقلد رو اثبات نمیکنه. خب این عرض کنم خدمت شما این روایت. روایت بعدی که اینجا میشه مطرح کرد روایتی هست که در وسائل جلد 23 صفحه 173 باب 5 از ابواب استیلاد حدیث 2 نقل شده. خب جل 23 صفحه 173 باب 5 از ابواب استیلاد حدیث 2. خب حالا من عبارت وسایل رو بخونم. عبارت این هست: علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن بعض اصحابنا عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل اشترا جاریتن. حالا این تو بعضی از تو تهذیب که نقل کرده اینجا عن ابی بصیر اضافه داره. به نظر میرسه که این عن ابی بصیر زائد باشه و منشأ زیادش هم این هست که مضمون این روایت از طریق ابو بصیر هم وارد شده. ظاهراً بعضی اشخاص این بعض اصحابنا رو تو حاشیه تفسیر کردن به ابی بصیر به اعتبار این که حالا یا تفسیر کردن یا اشاره کردن که روایت ابی بصیر هم شبیه همین روایت هست امثال اینها، بعد اون داخل متن شده. حالا من بعد روایت ابی بصیر هم میخونم، حالا روایت این بعض اصحابنا رو عرض کنم. این روایت خب مرسل هست، اعتبارش بستگی داره که ما مرسلات ابن ابی عمیر رو بپذیریم یا نپذیریم دیگه، مرسلات ابن ابی عمیر دیگه. خب اما متنش: فی رجل اشترا جاریتن یتوها فولدت له ولدن فمات ولدها قال ان شاء او با او ها فی الدین الذی یکون علی مولاها من ثمنها. خب فرض این هست که شخص ام ولد داره، میگه اگر ام ولد از دنیا رفت دیگه اون احکام ام ولد بار نمیشه. عذر میخوام، من سر درس هستم، اگه محبت کنم میشه. عرض کنم خدمت شما، اگر ام ولد از دنیا رفت دیگه میشه فروخت اون رو، اون بحثی که ام ولد دیگه صلاحیت فروختن نداره، نمیشه ام ولد رو فروخت، اینجا نیست. ام ولد مادام له ولدون، اون احکام ام ولد رو داره. البته تو بعضی چیزا هست که یه فعل جمله بعضی احکام در موردش هست، گویا مثلا کراهت داره حتی این ام ولد رو هم بفروشن، یه چیزایی شاید، ولی اینکه جایز نیست بفروشند و اینها این حکم رو دیگه نداره. حالا اون مورد بحث ما نیست. ذیلش اینه: و ان کان لها ولدون قومت علی ولدها من نصیبه. اگر این ام ولد داشته باشه قومت علی ولدها من نصیبه، این انکان لها ولدون اطلاق داره، حتی صورتی هم که این شخص به اصطلاح دین داشته باشه. خب دین رو صریحا قبلش ذکر کرده بود دیگه، پس صورتی که ولد داره و دین هم داره این صورت رو هم ذیل میگیره. در صورتی که دین هم داشته باشه که انم میگه که ولد نصیب داره، من نصیبه، فرض این هست که نصیب دار بودنش متوقف بر این نیست که اون دین نداشته باشه یا دین مستوعب نداشته باشه، دین هم داشته باشه باز هم نصیب برای ولد اثبات کرده. بگیم این نشانه این هست که ولد به اصطلاح قبل از ادای دین یا در جایی که به اصطلاح هنوز دین رو ادا نکرده باز هم نصیب داره. خب این اطلاقی که عرض می کردم تو بعضی یه روایت ابی بصیر هست تقریبا تصریح به این اطلاق شده، تصریح شده که حتی در صورتی هم که اصلا صورت مسئله رو صورت دین قرار داده،
میگه اگر دین هم داشته باشه باز هم قوامت، البته اونجا من نصیبه ها نداره، تعبیر نصیبه هایی که ما میخواییم بشه استشهاد کنیم نداره، ولی این مضمون که در صورت دیندار بودن میت باز قوامت علا ولده ها، این توی روایت دیگهی تصریح شده، اون روایت ابی بصیر هست. این روایت ابی بصیر رو ملاحظه بفرمایید. تو این روایت من از جامع احادیث دارم این روایت رو میخونم. جامع احادیث یه بابی داره، ابواب الاستیلاد جلد 24 باب 5، دو تا روایت هست که هر دوش به ابی بصیر منتهی میشه. یک روایتش همین روایت مورد بحث ماست، همون مضمون مورد بحث ما هست، از ابی بصیر نقل میکنه که من عرض کردم احتمالاً اون بعض اصحابان عن ابی بصیر قرار داده شده به اعتبار این روایت ابی بصیره. حالا اول این روایتی که همون مضمون روایت مورد بحث ما رو داره رو بخونم. علی ابن الحسن عن علی ابن اسباد عن عمه یعقوب الاحمر عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام. صدرش به بحث ما مربوط نیست، ذیلش این است. قال و ای رجل اشترا جاریتن فولدت منه ولدن فمات، این ولده اگر از دنیا بره چیه؟ فولدت منه ولدن فمات انشاء ان یبیعها باعها فی الدین الذی یکون علی مولاها من ثمنها باعها. این تعبیر این هست که عرض کنم خدمت شما، انشاء ان یبیعها تعبیر شاء اینجا داره، ولی تو اون روایت ان بعض اصحابنا انشاء او با او حاف الدین الذی یکون علی مولا، این انشاء ابتداعا به ذهن میرسه که مراد از شاعه که خود اون شخص در حال حیاته، یه کسی که جاریه‌ای رو بخره و این جاریه ازش بچه دار بشه، این جاریه وقتی از دنیا بره خودش دیگه میتواند اون رو بفروشه، ولی تعبیری که در ذیل داره مشخص هست که نه اینکه خودش میتونه بفروشه، بس در مورد خودش نیست، بس در مورد ورثه است، ورثه میتوانند اون، چون میگه انشاء ان یبیعها با احاف دین الذی یکون علی مولاها، اگر خودش بشه که خب مولاها خودش میشه دیگه، این پیداست اون فروشنده کس دیگری هست غیر از اوه. اون انشاء او با اوها که تو نقل ان بعض اصحاب نباشه، خب اون دیگه روشنتره که ظاهرا ورثه میتوانند این رو بفروشن. اینم بله، اینم باشه مراد وارثه، اینم باشه مرادش اینه که انشاء الوارث ان یبیعها. خب حالا و ان کان لها ولدون قومت علی ابنها من نصیبه، قومت علی ابنها من نصیبه، این تعبیر این روایت. این روایت که احتمالاً اصلا با روایت بعدی ابی بصیر هم یکی باشه، همه اینها روایت بعدی ابی بصیر که مورد استشهاد ما هست اینه. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل اشترا جاریتا فولدت منه ولدا فمات قال انشاء ان یبیعها باعها و ان مات مولاها و علیه دینون قومت علی ابنها فان کان ابنها صغیرا، که تو اون روایت مورد بحث ما متکی هست که روایت بالایی و این کان ابنها صغیرا اون تو ضربی حتی یک بر ثم یجبر علی ثمنها. اینجا این تعبیر اینه، فان کان ابنها صغیرا اون تو زرا بهی حتی یک بر ثم یجبر علی قیمتها، فان مات ابنها قبل امه بیعت فی میراث الورثه ان شاء الورثه. خب ببینید نکته ای که میخوام عرض بکنم این هست: و این مات مولاها و علیه دینون قومت علی ابنا، تصریح به اون مضمون قومت علی ابناها کرده، تصریح به اینکه صورتی که دین داره رو اصلا میخواد بگه قومت. این چیز دیگه ای که هست به اطلاقش، این نقل دیگه میگیم اطلاقش این صورت دیندار بودن رو شامل میشه. ولی من فکر میکنم این روایت این که گفته نصیب ولد، مراد نصیب بالفعل ولد نیست، مراد اینه که اگر ورثه دینی میت داشته باشند و در میان ورثه یک فرزندی، یعنی اون به اصطلاح ام ولد فرزند که فرزند داشته باشه، مجبور میکنن که قیمت این مادرش رو بپردازه که و دین رو ادا کنه، یعنی با پرداخت این قیمت دین ادا بشه، که با ادا شدن دین نصیبدار بشود، نصیبدار بشه که اون مادر آزاد بشه. کی؟ سهم خودش از مادر، از سهم خودش کل مادر رو، نه از نصیب ارثیش. این ببینید نصیب ارثی این فرزند در مادر قرار داده میشه، نصیب ارثیش نه، اونم باشه علی تقدیر این مادر رو آزاد میشه، مادر آزاد میشه. حالا اون میتونه اونش تفاوتی نداره، بگیم از سایر مالها کم گذاشته میشه یا پول بقیه‌ای که مربوط به مادر هست بقیه ورثه میده، اونش خیلی تفاوت از این جهت نداره. به نظرم این روایت مراد از نصیبه ها، نه اینکه ورثه، یعنی این فرزنده بالفعل از مادرش نصیب داره، نه، همین که شأنیت این داره که نصیب داشته باشه، ولو به این جهتی که میتونه دین مادر رو ادا کنه، دین مولا رو ادا کنه. دین مولا اگر ادا شد کل ماترک به اصطلاح خارج میشه، چیز میشه، از دین خالی میشه و دین ارث میبره مادرش و اینها. چی؟ حالا اجازه بدید این نکته رو هم عرض کنم. شاهدش اینه که میگه اگر عبارت چیز رو ببینید، فانکان ابنها صغیرن انتظر بهی حتی یکبر ثم یجبر علی قیمتها. به نظرم مراد از این روایت اینه، نه اینکه الان مادر آزاد میشه، مجبورش میکنند که پول مادر رو بده که با پول دادن اون موقع آزاد میشه، یعنی اون موقع نصیب دار میشه. مراد آزاد شدن بالفعل مادر نیست، که این روایت اگر به یه معنا دلیل بر برعکس نباشه، دلیل بر این نباشه که الان مادر آزاد نمیشه، مادر بعد از پرداختن پول مادر آزاد میشه، مجبورش میکنن که پولشو بده، با دادن پول اون دین مولا وقتی ادا شد این فارغ چیز میشه به اصطلاح. به نظرم مرادف روایت این هست که به اصطلاح نصیبی که اینجا تعبیر کرده نصیب بالفعل نیست، نصیب بالقوه هست. بله؟ نه، خود این که میگه اون تو ذره بی حتی یک بر ثم یجبر علی ثمنها، این هم قومت علی ابنها من نصیبه، یعنی قومت کنه قیمتشو ازش میگیرن بعد آزاد میشه، هیچ اینجا صحبت اینه که همین الان آزاد بشه نه قومت علا ابن آمن نه پولش هم ازش میگیرن بعد از گرفتن پول آزاد میشه این ظهور در این نداره که همین الان بالفعل آزاد میشه همین الان بالفعل آزاد شدنش توش هیچ این مطرح نیست
بله البته حاضر نمیبینم معلومه بالفعل
آزاد ولی اون وقت بالفعل آزاد نمیشه
هم
همجور امنیتم نیستش حالا یه ادامه ای هم داره و این مات ابنها قبل امه بیعت فی میراث الورثه انشاء الورثه ظاهرا مراد اینه که اگر این فرزنده قبل از این که بزرگ بشه و پول مادرشو بده و مادرشو آزاد کنه از دنیا رفت اون مادره بیعت فی میراث الورثه که نه چی؟
چون یه اموال زیاد دیگه ای داره که میشه پول مادر از اون اموال داره چون یه اموال سریره فعلا نمیگیری ولی شاید که اموال
نه اگه اون باشه این مفروض هم این هست که بعدن مجبور میشه اگه اموال دیگه داشت اموال دیگه بردارن صحبت اینا نیست میگه مجبورش میکنن که نه پول مادرشو بده
سریره داره
ولی این صورت نمیدونی نه؟ این ظاهرا مفروضش اینه که نداره من اینجوری چی؟ مجبورش میکنن برو کسب کنه پول در بیاره بده دیگه یعنی اینجور نیست که ما اینا این که مجبورش میکنن که قیمت بده کنه تعلق به قیمت نگرفته هنوز اینا ظاهر این روایات شاید برعکس دقیقا این هست که اینی که به نظرم میرسه که این روایت رو مجموعاً آدم روش دقت کنه به نظر میرسه مراد از نصیب نصیب بالفعل نیست نصیب بالقوه است یعنی نصیبی که اگر دین ادا بشه قیمت مادر پرداخت بشه نصیب دار میشه و این
نصیب رو جور دیگه معنا کنیم
چجوری؟
این که مثلا این بالاخره چند تا فرزند داره دیگه کل این مادر که لازم نیست این فرزند قیمتش بده اون قیمتی که اگر فرض میکردیم دیلی نمود به ارث میرسید مثلا یک پنجمی
اگری وقتی داری شما میگید دیگه نه بستن این هست اگری یا غیر اگری
شرطی دیگه
نصیب که بالاخره مراد از نصیب نصیب بالقوه یعنی نصیبی که اگه چند تا بچه داشته باشه قسمتش به این میرسه اون درسته ولی این قسمتی که به این میرسه همین الان بهش میرسه نصیب داره یا اگر قیمت مادر رو بده نصیب دار میشه به نظر میرسه که این مراد یعنی از مجموعش در نظر بگیریم بچه‌م که هست میگه بچه رو مجبور میکنن که قیمت مادرش رو بپردازه که با پرداختن قیمت مادرش دین مولا ادا میشه دین مولا که ادا شد این مادرش رو ارث میاره مادر آزاد میشه چون زمینه آزاد شدن مادرش وجود داره بچه رو مجبور میکنن که اون هم آزاد کنه ظاهرا مراد از این روایت این مضمون هست که بنابراین این دقیقا برعکسه یعنی معناش اینه که فعلا نصیبش نیست فعلا هم آزاد نمیشه بعدن آزاد میشه و این اذا ملک بنابراین این روایت اصلا منافاتی با اون روایت یونس نداره روایتون یونس این بود که فَإِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ وَلَيْسَ عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ فَيَلِ الْوَلَدِ روایت یونس میگه اگر ولد داره میت دین نداره این مادر ملک بچه میشه این روایت هم همین مضمون رو میخواد بگه با یه اضافه اون اینه که فعلا بالفعل ملک مادر مادره ملک بچه نمیشه ولی مجبورش میکنن که او رو به تملک در بیاره
با. این خصوصیت مورده که نمیذاره ما متوجه بشیم که اینجا چه مبنی میداره بگن نه روایت دیگه باید این تنیم کنه این روایت چون مشکل از مادره برای ملکیت مشکل برش وجود داره خود این خصوصیت مورد نمیتونه که تنیم کنه این مبنی باشه
نه ما نمیخوایم بگیم که حالا این نکته هم بگم این که میخوام بگم برخلافش مراد ما یعنی این شبیه روایاتی میشد که میگفت فعلا این لا ینعتق علی. آخه حالا اینو یادم رفت این نکته بگم. سابق یه بحثی ما مطرح کردیم که بعد مرحوم شیخ طوسی استدلال کرده بود به اینکه ورثه مالک نمیشوند به دلیل اینکه اگر ورثه مالک میشدند ینعتق علیه الام، اگر در میان ما ترک بعضی از محارم وجود داشت که بر ورثه، مثلا پدر مثلا وارث تو ما ترک بود، لازمه مالک شدن ورثه آزاد شدن ورثه بود ولو دین مستوعب داشته باشه، در حالی که کنده مسلم هست که آزاد نمیشه و صرف دین میشه. خب اونو ما قبلا بحث کردیم، گفتیم ما دلیل نداریم که مجرد مالک بودن ورثه انعتاق رو میاره. اونی که انعتاق رو میاره مالکیت تلقه است، اما مالکیتی که حق دویان هم درش لحاظ شده باشه اون ما دلیل نداریم که اون باعث انعتاق میشه. ممکنه شخصی اصل اون مبنایی که مرحوم شیخ طوسی فرموده بود که ینعتق علیه رو بخواد با این روایت نفی کنه، که این روایت کنه میخواد بگه که ولو دین هم داشته باشه، ولو دین مستوعب باشه، اون آزاد میشه کنه. این میگه که قومت علبنه ها، از قومت علبنه ها آزاد شدن مادر رو نتیجه بگیریم، که من عرضم این هست که نه، این اصلا منافاته با اون نداره. قومت علبنه ها یعنی فعلا آزاد نمیشه، ولی مادر فرزند رو مجبور میکنن که بیا دین اون میت رو بده تا در اثر دادن دین میت، البته اونم نه مطلق دین ها، اونی که به نظر میرسه، اونی که مجبورش میکنن، مقدار دینی که قیمت مادر هست. اون صدرش هم این هست که بحث سر اون دینی که به وسیله خریدن این مادر ایجاد شده، میگه اون دین رو اگر فقط دین میت، دینی هست که با خرید مادر ایجاد شده، قومت علبنه ها ثم یجبر علی قیمت ها، یعنی اون قیمتی که اون دینی که در اثر اون صدر روایت رو هم ببینید، میگه که انشاء یبیه ها با اها فدین الذی یکون علی مولا من ثمنها، اون دینی که اصلا مورد بحث این هست که یه دینی برای میت به خاطر خریدن این مادر ایجاد شده، میگه این دینی که به خاطر خریدن مادر ایجاد شده، این دین رو مجبور میکنن فرزند رو که این دین رو بیاد ادا کنه، یعنی چون این دین همون قیمت مادر هست دیگه، این دین رو باید ادا کنه که با ادا کردن این دین چیز به اصطلاح میت ما مشغول ذمه دیگه نخواهد بود، این مادره رو ارث میاره و آزاد میشه. این مراد این صورت هست. اینی که من تصور میکنم که این روایت مضمونش این هست که قبل از این که این دین، این قیمت ادا بشه و دین ادا بشه، آزاد نمیشه، مجبورش میکنن که این دین رو بده، که با دادن دین خب مالک می شود فرزند نسبت به مادرش، اون وقت آزاد میشه. خب عرض کنم خدمت شما که نه، هنوز اون حالت یه مقداری صلاحیت آزادی رو داره، باز نمیشه فروختش، چون اگر بچه‌م باشه این ولد، فعلا مادره رو نگهش میدارن، حق فروش ندارن تا این بچه بزرگ بشه، بچه که بزرگ شد اون وقت حق فروش دارن. اگر نه، معذرت میخوام، اگر قبل از اینکه بچه بزرگ بشه، بچه از دنیا رفت، قبل از اینکه دین مادر رو ادا کنه، قیمت مادر رو ادا کنه، بچه از دنیا رفت، دیگه این میشه رق خالص. رق خالص که شد، میشه اون رو در بیعت فی میراث الورثه، ان شاء الله اگه ورثه مایل بودن میشه میتونن اون رو بفروشن.
یکی از صدرم
بله من خصوصیت مورده، من اونو نمیخوام انکار کنم. مبنای کن نه، بحث ما این هست که حتی در این مورد هم البته یه چیز کلی تو این چیز هست که شما میخواید بفرمایید که اگر نصیب هم اینجا داشته باشه، ما نمیتوانیم به طور کلی بگیم نصیب داره. اگر این بیان باشه ممکنه شخصی بگه که خصوصیت نداره اینجا، اگر اینجا کنده برای فرزند نصیب تعیین کرده باشه به طور کلی هم نصیب میشه تعیین کرد، از اون جهت میشه الغا خصوصیت کرد. ولی اگر نه، گفتیم اصلا مراد از نصیبه هایی که در این روایت هست نصیب بالفعل نیست، نصیبی که اگر دین مادر ادا شود، دینی که بر مولا به جهت خریدن مادر ایجاد شده بود اون دین رو ادا کنیم، این نصیب این فرزند میشه. اب نداره. بس نه، سوال من این هست که این نصیبی که این ام ولد هست، این ام ولد رو فرزندش ارث میبره با وجود که دین داره یا ارث نمیبره؟ ولو بخواد به خاطر این خریدن این، اب نداره. فرض کنید که یک مولا فقط همین مادر رو داره، به اندازه این مادر هم دین داره، آیا در این صورت این فرزند مادرشو ارث میبره یا ارث نمیبره؟ این نصیبه ها ممکنه شما بگید نه مادرشو ارث میبره، مادرشو ارث میبره. من عرضم اینه که مادرشو بالفعل ارث نمیبره، مجبورش میکنن که پول مادر رو بده، بعد که پول مادر رو داد اون وقت این میشه ماترک. نصیبه ها نصیب فعلیه نیست، نصیبی که بعد از اجبار و پول دادن مادر، بچه‌ای که پول مادرشو بده نصیبش میشه. و این خب طبیعتاً اگر نصیب معناش این بشه دیگه ربطی به بحث ما نداره، و این اثبات این مطلب نمیکنه که ورثه مالک هستن ورثه مالک نیستن امثال اینا. میتواند مراد این باشه که نصیبی که، یعنی با هر دو جوری سازگار، به تعبیر دقیق‌تر بگم، هم با این سازگار هست که این نصیب بالفعل باشه با مبنای اون کسایی که میگن نصیب بالفعل داره، هم با مبنای اون کسایی که میگن نصیب بالقوه داره. این نصیبه ها خیلی ظهور قوی نداره که مراد از نصیب نصیب بالفعل فرزنده یا نصیب بالقوه فرزنده هست. هیچ این دوتا رو به نظر میرسه که تعیین کننده هیچ یک از این دوتا مبنا نیست. خب
بعد از مرگ
نه، من اینجوری به نظرم میرسه که مال بعد از مرگ هست، مرگ هست. میگه ادامه امکان ابنها صغیرن هست، میگه امکان ابنها صغیرن انتظر بی حتی یک بر ثم یجبر علی ثمنا. حالا اگر بزرگ نشد چی؟ حالا بزرگ نشد، اینا باید صبر کنیم که بچه بزرگ شه مجبورش کنیم. حالا بچه بزرگ نشد، قبل از اینکه این امه، این بچه قبل از مادرش مرد، یعنی قبل از بزرگ شدن و آزاد شدن مادر، یعنی امثال اینا مرد. خب مرد دیگه زمینه آزاد شدن مادر وجود نداره، بنابراین بیعت فی میراثی انشاءال ورثه کن. نه، تا این زمان ملک ورثه هست، این مادره ملک ورثه هست، ولی ملک تلق نیست، ملکی هست که هنوز جنبه ام ولدی توش هست، بنابراین فعلا چیز هست به اصطلاح.
همینو بگید ترسید چون الان دوباره چیز ارسیم بره دیگه از این مثلی چی ارسیم بره دو آقنده یه ورسه که ارسیم بره شاید اونا ارسیم بره شاید دیگری باشه مثلا ارسیم بره از اون بچه رسالا الان ماده نمید بگی که اونا میتونم بفروشن یعنی به طور مطلق بگی اونا میتونم بفروشن اون ورسه ای که هستن
میراث شده دیگه.
نه میراث
اونها
خیلی
نصیب
این
پسره.
شاید
نه بحث اینه. نه. تا ببینید بحث این هست که این مادر رو حق فروش ندارن تا وقتی که بچه‌اش زنده است. چون ملک ملک بچه‌ای که مرد ملکه میشه ملک تلق.
خب ملک تلق کی؟
همون ورثه‌ای که تا حالا ملکشون بود.
ملک تلق
ورثه
این بچه.
نه ملک ملک این بچه نیست. بچه مرد که به اون نمیرسه که.
بچه بعد از
موت بابای مرده ها جا بچه ولو بعد از ملک
بوده.
نه
الان بچه ایسی بوله دیگه بچه
چی؟
بچه قبل از اینکه بعد از
اب نداره ملکش برده خود این مادر هم ملک این بچه هم هست اب نداره ولی مادری که ملک بچه هست ملکش ملکه تلقه نیست یعنی به این معنا حالا حتی شاید مادرش هم ممکنه حالا مالک هست نیست اونا شاید کمی چیز داره چیه؟ سایر ورثه رو که انم این روایت میگه سایر ورثه ولو مالک این مادره میشن ولی ملکیتشون ملکیت تلقه نیست حق فروش ندارن این بچه که اگر بزرگ شد مجبورش میکنن که پول سایر ورثه رو بده مادرش آزاد بشه مادرش آزاد میشه هیچی ولی اگر نه حالا بزرگ نشد که مجبورش کنن که پول سایر ورثه رو بده و امثال اینها اون هیچ اون میشه ملک تلق ملک تلق شد میتونن بفروشن دیگه خب این مطلب دیگه و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد